آهنگ زیبا در ساعت 8 صبح وقت تهران وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم مروری بکنیم دوباره بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مراد ویسی که بازگشته به استودیوی خبر رادیو فردا.
با سلام مجدد. در بخش‌های پیشین بیشتر اخبار ما درباره ایران بود، اما بشنوید چند خبر درباره سایر نقاط جهان. بازجویی از یک ایرانی که با گذرنامه جعلی اسرائیلی در اطراف سفارت اسرائیل در نپال بازداشت شد ادامه دارد. پلیس نپال روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت این شخص هفته گذشته پس از آنکه مقامات سفارت اسرائیل به پلیس اطلاع دادند شخص مشکوکی سفارت را تحت نظر دارد دستگیر شد. نزد وی یک گذرنامه ایرانی با نام محسن خسرویان و یک گذرنامه جعلی اسرائیلی کشف شده است. پلیس نپال به دلیل حساس بودن موضوع اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نکرده است. در سال گذشته چند سوءقصد علیه دیپلمات‌ها و شهروندان اسرائیلی در دهلی، گرجستان و بلغارستان صورت گرفت که به ایران یا حزب‌الله لبنان نسبت داده شد. در بانکوک نیز سه ایرانی همراه با مواد منفجره دستگیر شدند. پای یکی از آنان هنگام فرار در اثر انفجار بمبی که همراه داشت قطع شد. مردان مسلح روز چهارشنبه با حمله به شهر کوچک سلیمان بگ در 160 کیلومتری شمال بغداد این شهر را تصرف کردند. رویترز گزارش داد در این حمله 5 نیروی دولتی و 7 تن از حمله کنندگان که ظاهراً هدف حمله آنها انتقام گیری از حمله روز سه‌شنبه به یک منطقه سنی نشین بوده کشته شده اند. خبرگزاری فرانسه از سیطره حمله کنندگان بر سلیمان بگ گزارش داده، ولی رویترز میگوید هلیکوپترهای ارتش عراق در صدد بیرون راندن مهاجمان برآمده‌اند. رسانه‌های دولتی سوریه از تخریب مناره مسجد تاریخی اموی در شهر حلب خبر دادند. فعالان حقوق بشر سوریه هم با انتشار ویدیویی تخریب مناره مسجد را تایید کردند. دولت سوریه گروه جبهه النصره نزدیک به القاعده را مسئول انفجار و تخریب این مناره معرفی می‌کند، اما مخالفان در حلب می‌گویند اصابت گلوله شلیک شده از یک تانک باعث تخریب کامل مناره شده است. مسجد تاریخی اموی حلب ماهاست که به دست شورشیان افتاده، اما حوالی آن محل درگیری ارتش سوریه و شورشیان است. این مسجد و شهر قدیمی حلب از آثار تاریخی ثبت شده در یونسکو هستند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با ژنرال اشفاق کیانی رئیس ستاد ارتش پاکستان و جلیل گیلانی وزیر خارجه موقت این کشور در جلسه‌ای به میزبانی جان کری وزیر خارجه آمریکا در بروکسل گفتگو کرده است. جان کری پس از جلسه به خبرنگاران گفته بحث فشرده و سازنده‌ای داشته‌اند، اما باید منتظر نتیجه بود. ریزش ساختمانی 8 طبقه در یک کارگاه دوزندگی و مرکز خرید در نزدیک داکا پایتخت بنگلادش روز چهارشنبه نزدیک به 100 کشته و بیش از 700 زخمی بر جای گذاشت. کارگاه‌های بنگلادش اغلب دچار فرسودگی هستند و اصول ایمنی کار در آنها رعایت نمی‌شود. خبر آخر این که مقام‌های FBI پلیس فدرال آمریکا و مقام‌های پلیس فدرال روسیه با پدر و مادر تیمورلن و جوهر سانایف دو متهم به بمب‌گذاری در ماراتون بوستون در داغستان دیدار و از آنها بازجویی کردند. خدا ساراتووا فعال حقوق بشر و نماینده خانواده سارنایوف به خبرگزاری ها گفته که این بازجویی در مقر پلیس فدرال روسیه در ماخاچقلعه انجام شده است.
سپاسگزارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در بخش های خبری این صبحانه با خبر امروز ما رو همراهی کرد. اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس هم شکوه از گرانی سر دادند و از دولت می‌خواهند برای مقابله با گرانی اقدام کند. همزمان با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در ایران، افزایش قیمت بعضی میوه‌ها هم به شدت ادامه دارد. دولت می‌گوید قطع ارز مرجع برای بعضی کالاها علت گرانی‌های اخیر بوده است. بشنویم از فریدون زرنگار.
احمد توکلی نماینده تهران در مجلس روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت 3 ماه است برای کالاهای اساسی ارزی تخصیص داده نمی شود و 1 ماه است به بهانه ناهماهنگی سیستم یکپارچه دیجیتال کالاهای اساسی که با خون دل ارز آن تخصیص داده شده و تأمین شده است وارد کشور نمی شود. به گفته احمد توکلی به واسطه تغییر قیمت ارز کالاهای اساسی مانند گوشت 60% و روغن 35% گران شده است، به گونه ای که مردم اشکنه هم نمیتوانند بخورند. احمد توکلی گفت مردم به ما میگویند این چه وضعی است، کمر مردم و تولید از این گرانی ها شکسته است. به گفته آقای توکلی وقتی رئیس جمهوری میگوید ما میخواهیم 250,000 تومان یارانه به مردم بدهیم و مجلس نمیگذارد، چرا نمیگویند که این کار را رئیس جمهور میخواهد با 9 برابر کردن قیمت سوخت، آب و برق انجام دهد؟ همزمان با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در ایران، خبرگزاری ها گزارش دادند که روغن نباتی در فروشگاه های زنجیره‌ای سهمیه بندی شده و هر لیتر روغن در بازار آزاد تا 5,000 تومان، 2 برابر قیمت رسمی عرضه می شود. روغن خوراکی از جمله کالاهای اساسی است که ظرف روزهای اخیر به دلیل حذف ارز مرجع برای وارداتان شاهد افزایش قیمت تا 35% بوده است و گزارش‌ها حاکی است که مردم ایران به دلیل نگرانی از کمبود این کالا و سایر مایحتاج ضروری خود به انبار کردن آنها روی آوردند. مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت ایران روز سه‌شنبه گفته بود دلیل اصلی قطع ارز مرجع برای روغن نباتی جلوگیری از قاچاق این محصول به خارج بوده است. روزنامه بهار در شماره روز چهارشنبه خود گزارش داده است که التهاب و نگرانی ها در بازار از زمانی ایجاد شد که افزایش قیمت روغن با حذف ارز مرجع از اول اردیبهشت ماه به کارخانه ها ابلاغ شد و بعضی کارخانه ها روغن هایی را که با ارز مرجع وارد کرده اند بلافاصله با تغییر قیمت با محاسبه ارز مبادله‌ای به فروش رساندند. در همین حال خبرگزاری فارس از افزایش بی‌اندازه برخی از میوه‌های نوبرانه گزارش داده است. بر اساس گزارش فارس قیمت هر کیلو توت فرنگی 20,000 تومان، چغاله 22,000 تومان، گوجه سبز 16,000 تومان شده است. به گفته جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، دلیل گرانی ها در ایران سیستم راندخاری اقتصادی جمهوری اسلامی است.
آنچه که باعث افزایش تورم شده است وجود یک سیستم راندخاری در کشور است، از بیان بردن اقتصاد بازار است و البته سیاست های آقای احمدی نژاد مزید بر علت شده است. مادامی که اقتصاد راندخاری باشد، مادامی که تنش به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای با جهان ادامه داشته باشد و پیرو آن ایران در تحریم و انزوای بین‌المللی به سر ببرد، با آقای احمدی نژاد، بدون آقای احمدی نژاد امکان پایین آمدن تورم به شکل قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد، به ویژه از این بابت که افزایش درآمد مردم به مراتب پایین‌تر از افزایش هزینه‌های مواد مورد نیاز است.
مهدی غضنفری وزیر صنعت در واکنش به موج جدید گرانی ها گفته است وقتی درآمدهای نفتی به نصف کاهش یافت، تأمین مواد اولیه برای کارخانه ها و کالاهای اساسی دشوار شد و در نتیجه تورم بالا رفت و به معیشت مردم فشار آمد که او واقعا از این بابت متاسف است.
فریدون زرنگار گزارش می داد. اما ناصر سراج، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور که قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی و همچنین مهدی هاشمی است، روز چهارشنبه از سنگین تر شدن پرونده فساد بزرگ مالی خبر داده است. پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی که از آن به عنوان اختلاس بزرگ یاد می شود، یکی از پرحاشیه ترین پرونده های قوه قضاییه ایران در سالهای اخیر بوده است. بشنویم از هانا کاویانی جزئیات بیشتر.
آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، ناصر سراج از کشف اسناد جدید از گمرک و برخی دیگر از منابع مرتبط با پرونده فساد بزرگ بانکی خبر داده و گفته است این پرونده هر روز سنگین تر می شود. قاضی سراج، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، گفته است که در حال بررسی این پرونده هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محسنی اژه‌ای گفته بود در وقوع فساد بزرگ بانکی 4 دستگاه نقش مهمی داشتند: گمرک، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌ها و بانک مرکزی. به گفته آقای اژه‌ای اگر به وظایف خود به درستی عمل می‌کردند این فساد رخ نمی‌داد و یا در این حد نبود. پرونده فساد بزرگ بانکی مربوط به اتهامات فردی به نام مهافرید امیرخسروی در جایگاه متهم ردیف اول است که متهم شد با همکاری برخی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس توانسته با اعتبارنامه‌های جعلی وام‌های کلان بانکی دریافت کند. مهافرید امیرخسروی و 3 متهم دیگر این پرونده به پرداخت جریمه و اعدام محکوم شدند. در حالی که دولت محمود احمدی نژاد مدعی بود برای نخستین بار این اختلاس را کشف کرده و در آن نقشی نداشته، ولی اصولگرایان منتقد دولت و رسانه‌های وابسته به اون نزدیکان رئیس جمهوری ایران رو به ویژه اسفندیار رحیم مشایی رو به دست داشتن در آن متهم می‌کنند. سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس درباره اتهام زنی های طرفین در ساختار قدرت سیاسی در ایران به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که تعارض و تقابل جبهه دولتی ها و مجلس قوه قضایی از سوی دیگر یک عرصه ظاهری داره و یک عرصه واقعی. عرصه ظاهریش همین بد و بیراه گفتن هاییست که وجود داره، ولی عرصه واقعی اون هستش که دو طرف همدیگر رو به دزدی و فساد متهم میکنن و هر دو معتقد هستن که اگر پرونده های طرف مقابل رو افشا کنن آبروی اون طرف برده میشه. به ویژه آقای احمدی نژاد که سالهاست این وعده رو داده به افکار عمومی که مخالفان و منتقدان خودش رو پرونده هاشون رو افشا کنه.
محمود احمدی نژاد در 8 سال ریاست جمهوریش بارها تهدید به افشای نام مفسدان اقتصادی کرده و از جمله پیش از این از فهرستی 300 نفره سخن میگفت که متشکل از مفسدان اقتصادی است. فهرستی که بارها تاکید کرده بود در جیب اوست و میخواهد آن را منتشر کند، اما تاکنون آن را منتشر نکرده است. سراج‌الدین میردامادی بر این باور است که اتهام زنی های طرفین قدرت در ایران با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه شدت هم خواهد گرفت.
این در آستانه انتخابات گسترده تر خواهد شد و بیشتر حتی رسانه ملی و رسانه های نزدیک به اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی هم بیشتر رو اینها مانور خواهند داد. هرچه کاندیدای دولت بیشتر به عرصه بیاد و بیشتر حرف بزنه و منتقدان خودش رو به عقب برونه، از اون طرف روی نقطه ضعف دولت که همین مفاسد اقتصادی و اختلاس ها و رشوه گیری ها و فساد های مدیران دولتی هست، طرف مقابل بیشتر پافشاری خواهد کرد و رسانه ها بیشتر به اون خواهند پرداخت.
از تازه ترین این اتهام زنی ها روز سه‌شنبه بود که حسین شریعت مداری در سرمقاله روز سوم اردیبهشت ماه روزنامه کیهان اسفندیار رحیم مشایی رو به ارتباط با مهافرید امیر خسروی متهم کرد. و در تحولی دیگر درباره پرونده فساد بزرگ بانکی، محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران روز دوشنبه از محاکمه قریب الوقوع 3 نفر از نمایندگان مجلس 8 ایران در رابطه با این پرونده خبر داد. اگرچه در این خبر به نام نمایندگان اشاره نشده، اما قرار است چوبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به این پرونده رسیدگی کند. کسی که مسئول رسیدگی به پرونده اتهامات سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در رابطه با تخلفات بازداشتگاه کهریزک نیز هست.
حالا کاویانی گزارش میداد و پیامک های شما همچنان به دست ما میرسه. شاهروخ از قزوین پیامک فرستاده و گفته است که سلام، لطفاً به مردم بگویید گول حرف های احمدی نژاد و اصولگرایان را نخورند احتمالاً، ولی متاسفانه چون پیامک ایشون ناتمام رسیده من بقیه‌اش رو ندارم، اگر بخوام میتونن که دوباره برای ما ارسال بکنند. کوروش از کرج نوشته است که فکر نمی‌کنید که جمهوری اسلامی به اندازه کافی رادیو و تلویزیون دارد و شما تبدیل به سخنگوی آنها شده اید؟ احمدی نژاد چه گفت؟ خامنه‌ای چه گفت؟ کجا رفت؟ وظیفه یک خبرنگار این است که عرق زنان دوربینش روی کولش باشد، عرق زنان دوربینش روی کولش باشد و برود پیش تئوریسین‌های سیاسی نظر آنها را بپرسد و پخش کند. حتی اگر کوروش هم زنده شود و نامزد انتخابات در این حکومت شود، من رأی نمی‌دهم و همچنین 76 نفر از آشنایان. به حال ما باید پوشش بدیم مسائل مربوط به ایران رو و سعی می‌کنیم که تحلیل‌ها و دیدگاه‌های مختلف رو در ارتباط با این اتفاق‌ها و خبرها در ایران پوشش بدیم. نوشتند که سلام به شما، یارانه ماهی 45,500 تومان و سالی 85 تومان نمیخواهیم، به ما کار بدهید. مردم از بیکاری. فریدون از شاهین شهر این رو برای ما نوشته. همینطور نوشتند که آقای احمدی نژاد آمده بود ذوب‌آهن اصفهان، اجازه ندادند که هیچ کارگری طرف آقای احمدی نژاد برود تا اعتراض کارگران را نبیند و فقط سرپرست های قسمت ها را برای استقبال بردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پویار گودرزی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر و دبیر سابق این کمیته به تازگی از ایران خارج شده. آقای گودرزی برنده جایزه آزادی مطبوعات جان آبوچن از باشگاه ملی مطبوعات در سال 2010 میلادی است که در ایران به خاطر فعالیت‌های خود در زمینه دفاع از حقوق بشر از دانشگاه اخراج و چندین بار هم بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شده است. پویار گودرزی در گفتگویی با همکارم گلناز اسفندیاری میگوید که به خاطر همین فشارها تصمیم به ترک ایران گرفته.
از بار بازداشت شدم و به خانوادم و دوستانم مشکلی پیش اومد. همینطور از تحصیل در دانشگاه شریف منع شده بودم. جدا از اینها دو تا دلیل عمده دیگه هم داشتم برای خودم که تصمیم به خروج بگیرم. دلیل اول این بود که خب نیاز به محیط آکادمیک داشتم و دارم. دلیل دیگه هم این که برام سخت بود ببینم توی اون روزها اون روزمرگی دچار شدن که همه ماها کم و بیش در ایران داشت دچار.
چطور از ایران خارج شدید؟
من از طریق قاچاقچیان آدم خارج شدم و خیلی خیلی تای سختی بود. فکر می‌کنم قریب 8 روز طول کشید تا من از جواهر غرب ایران به ترکیه رسیدم.
تا چه حد فکر میکنید ایران تونسته در زمینه خاموش کردن صداهای منتقد موفق باشه؟ عده‌ای در زندان هستن، اونایی که آزاد شدن با وثیقه‌های سنگین آزاد شدن و خیلی ها هم مثل خودتون ناگزیر به ترک کشور شدند.
من تا حدی فکر میکنم احتمال داره صحبت شما درست باشه، ولی نه همه اون صداها رو. در این که لزومن تحت تاثیر شرایط قرار گرفتن لزومن به معنای فقد و گم شدن نیست. در واقع ممکنه در یک بروسای زمانی شما افت و خیزی رو شاهد باشید، اما اون چیزی که اهمیت داره تداوم دونده. میشه گفت که استیصال دوره‌ای رو هم در جامعه مدنی دچار شدیم و هم حاکمیت تا حد زیادی تونسته با الغا این قضیه که هزینه زیادی وجود داره برای مخالفت و برای مبارزه مدنی تحقق ببخشه و اجرای این هزینه زیاد زیادی از فعالین مدنی خلسته این رو تا حد زیادی توی ناخودآگاه جمعی جا بندازه که هزینه زیادی داره مسئله و در واقع یک مقداری منع کنه.
و فکر می‌کنی هنوز عده‌ای حاضرن که هزینه بپردازن در این راه؟
بله قطعا که همینطوره، یعنی فعالیت به هر حال به شکلی از انهای خودش ادامه داره، نه به شکل رادیکال خودش. مثلا من این قضیه رو ما میتونیم تو جامعه ایرانی ببینیم. یک مقداری خب احتمالاً نیاز به انبساط در فضا وجود داره و اینکه یک زمان میخواد تا بتونه به اون سمت بالاتر خودش بهتر خوش کنه.
شما خودتون هزینه سنگینی پرداختید، زندانی شدید و حتی خانواده شما مشخصا مادرتون تحت فشار قرار گرفتن و زندانی شدند.
من مادرم نیست به دلیل اینکه را گذاشتن بیشتر من، البته دلیل منتر این که خودشون موقعی که من مثلا قبل این جدندان بودم مصاحبه زیادی داشت در صورت وضعیت من، حساب غذاهای من به نوعی تبدیل به گلگوی شده بود برای خانواده زندانی سیاسی که در مورد وضعیت زندانی ها صحبت کنن و اجازه ندن حقوقشون پایمال شد. برای عدم به واجیفتن این مسئله بین خانواده زندانی سیاسی و خب اعمال فشار به من، مادرم بازداشت شد یه روز بعد از بازداشت من در واقع 2 سال پیش و ایشون رو 8 ماه در زندان کرمان و قبلش در بازداشتگاه اطلاعات نگه داشتن و براش در دادگاه حکم 23 ماه تعزیری صادر کردن که انجام مصاحبه‌ها و نوشتن و توهین به مقام رهبری آقای خامنه‌ای در خاطراتش. یعنی اینها خاطرات مادر من رو جمع‌آوری کرده بودن، برده بودن و نشسته بودن خونده بودن این از داخل اینها توهین به رهبری استفاده کرده.
الان مادرتون کجا هستن؟
دارم الان کرمان هستن. البته اون حکم در دادگاه تجدید نظر مبدل به جزای نقدی شد و ایشون آزاد شد در 8 ماه.
آقای گودرزی میخواستم ازتون در مورد تاثیر تحریم ها بر زندگی مردم بپرسم. شما خودتون این رو از نزدیک لمس کردید. تا چه حد مردم حکومت رو مسئول وضعیت موجود میدونن و تا چه حد آمریکا و کشورهای دیگر رو که تحریم های فلج کننده علیه ایران وضع کردن به خاطر فعالیت های حساس هسته ایش؟
واقعا اثر تحریم ها در زندگی روزانه افراد مشخصه و شما شاهد این هستید که کیفیت زندگی خانواده ایرانی داره به شدت نزول میکنه، چه به لحاظ کیفیت تغذیه و چه به لحاظ کیفیت سلامت. همین که روز به روز شرایطش وخیم تر میشه، تورم بسیار بالاست، تامین مواد غذایی در درجه بعدش حالا هزینه های رفت آمد و سلامت به شدت مشکلی برای خانواده، هزینه مسکن و سایر اقلام مصرفی بسیار بسیار خدماتی و مصرفی بسیار بالا رفته. من ندیدم که در مورد تحریم ها و در مورد فشارهای خارجی صحبتی بشه، بیشتر در مورد ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها. البته منشأ این امر رو هم در فعال تحصیل و دچار شدن به تحریم ها توی بخش جامعه میشه. مردم جامعه ما با بیشتر شدن فشار اقتصادی به جای اینکه دغدغه‌شون نسبت به وضعیت و معاششون و سیاست بالاتر بره چه نظور میکنند و به شکل ابراز نارضایتی در واقع بیشتر دنبال یک راهی هم که بتونن از این وضعیت به سلامت عبور کنن، در واقع بیشتر درگیر معاششون و وضعیت غذاییشون میشن.
گلاز اسفندیاری بود، همکارم گفتگو میکرد با کوهیار گودرزی از فعالان حقوق بشر در ایران. قلب ایران میتپد عنوان نمایشگاه سیاری است که از سوی سازمان عفو بین‌الملل در آلمان برپا شده و در آن به شکل نمادین عکس‌ها و زندگی‌نامه‌های تعدادی از زنان مدافع حقوق بشر در ایران به نمایش گذاشته شده. زنانی که در زندان هستند یا در خارج از ایران همچنان فعالند. از این نمایشگاه سیار بیشتر بشنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان از آلمان برای ما فرستاده.
در حمایت از مدافعان حقوق زن و زندانیان سیاسی در ایران، سازمان عفو بین الملل نمایشگاه سیاری را با این هدف در آلمان راه اندازی کرده تا از طریق نمایش عکس و زندگی نامه فعالان حقوق زن در ایران، لگدمال شدن حقوق بشر و نقض حقوق زنان در ایران را در میان دیدار کنندگان از این نمایشگاه به بحث و گفتگو بگذارد. این نمایشگاه سیار با عنوان قلب ایران می تپد این روزها به غرب آلمان راه یافته و در گشایش آن فاطمه رضایی از گروه مادران صلح و حامیان مادران پارک لاله در شهر دورتموند در گزارشی به زبان آلمانی به بررسی وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در ایران پرداخت و سپس در گفتگو با رادیو فردا از نمایشگاه سیار قلب ایران می تپد بیشتر گفت.
در این نمایشگاه تعداد 19 عکس از فعالان جنبش زنان که چه در زندان هستند و یا چه در تبعید هستند، عکس‌های اینها با بیوگرافی زندگیشون در رابطه با فعالیت‌هاشون بزرگ چاپ شده با آرم امنستی و مجموعه این نمایشگاه 27 پوستر هست که 8 اون اینفورماسیون و اطلاعاتی هست که راجع به گروه‌های مختلف فعالان زنان داده شده، از جمله در رابطه با مادران پارک لاله، مادران صلح، کمپین 1,000,000 امضا و گروه‌های مختلفی که توی قسمت در واقع حوزه زنان فعال هستند نوشتن و کاملا توضیحات مشخصی دادن که تمام بیننده‌هایی که در این نمایشگاه تونن این اطلاعات رو به این صورت کسب بکنن و حتی اگر که مایل باشن بروشورهای هم تهیه شده که میتونن همه استفاده بکنن.
و خانم رضایی، این نمایشگاه مدافعان حقوق زن در ایران حال که از طرف سازمان عفو بین‌الملل از شمال به غرب آلمان راه یافته سپس به شهر دارمشتات میره، و آیا این حرکت همچنان ادامه خواهد داشت؟
ببینید، این نمایشگاه در حوزه فعالیت هر شهری که در رابطه با سازمان عفو بین‌الملل هستن میخوان این رو بگردونن و حتی خارج از آلمان هم این کار رو بکنن، و این گرداندن این نمایشگاه سیار با این آن که اسم در واقع نمایشگاه هستش که قلب ایران میتپد، اینها به این شکل حمایت خودشون رو از زنان فعال و از جنبش زنان در ایران و حمایت از زندانیان سیاسی زن کاملا به این صورت دارن نشون میدن، و این واقعا برای من باعث افتخاره که در این جامعه کسانی هستن که تا این حد نسبت به مسائل و مشکلات زنهای دیگه و ملیتهای دیگه به طور کلی حساس هستن و به این شکل و در این سطح فعالیت میکنن.
بسیار خوب، ساعت 8:23 دقیقه صبح هست در تهران. همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. آقای آریا ایرانی، از لطفتون سپاسگزارم. همراه دیگری برای ما نوشتند که هر مقام مهمی که در نظام جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده باشد که تمام بدبختی‌ها و مصائب ما به خاطر وجود ولی مطلقه فقیه هست، دیگر وقت آن است که سکوت را بشکند و حقیقت را فاش کند، مطمئن باشد که ملت پشت سر او می‌ایستد. همراه دیگری هم فقط برای ما نوشتن ما بیداریم. نمیدونم منظورشون اینه که الان در هنگام گوش دادن به صبحانه با خبر بیدار هستن یا کلا بیدارن. امیدوارم که همیشه بیدار و سر حال باشید. بریم با هم به توماج تاهباز بپیوندیم و وبلاگ رادیویی پارانویا رو بشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به شادی. توماج تاهبازم مهمون شما در آخرین بخش از وبلاگ رادیویی پارانویا. امیدوارم هر جا که هستین روز و روزگارتون بی پارانویا به سر بشه. ۴۶۱مین بخش از این تجربه رادیویی رو میشنویم. آخرین قسمت از وبلاگ رادیویی پارانویا. همونطور که همون روزه اولم گفتم، منظورم از پارانویا نه لزوماً یه جور بیماری بود، که یه جور پارانویای روزانه بود، از دیدن چیزای عجیب و غریب و گاهی نه چندان خوشایند که نصیب آدم میشه، گاهی دیگرون نصیب آدم میکننش، گاهی خودمون همینجوری یهویی بهش دوچار میشیم. فرصتی بود که با سر زدن به خبرهای چیزایی رو به خودمون یا به خودم در واقع یادآوری کنم. گاهی از جنگ گفتم، یادم اومد که آخه کی دلش میخواد درگیرش باشه. گاهی از محیط زیست اطرافم گفتم، خیلی وقتا کمتر بهش اهمیت میدم. گاهی تو موج گرونی از گوجه فرنگی و کدو و هویج گفتم. گاهی از دولتایی که نمیخوان تغییر رو بپذیرن، گاهی از اونایی که هرچی زور زدن نشد. از هرچی و هر جا که گفتیم، حرف آخر از زندگی بود مثل همیشه، و البته از این که نگفتن و خاموشی چاره نیست. ما ملت عادت داریم خیلی وقتای شعری چیزی هم بچسبونیم ته دفترمون، ولی چون ماشاءالله تو این مملکت چیزی که کم نمیاد شعره، پیدا کردنش هم همون کار سختیه. باور کن از دیشب دارم دنبال یه دونش میگردم که توش از موهبات و خوشیای زندگی گفته باشه. تا دلتون بخواد پیدا کردم. دوباره یادم افتاد این همه شعر در رسای زندگی و چشم یار و لب دلدار و می و ساقی و ساغر و مابقی گفته شده، انگار همیشه در دسترس بوده که ظاهرا نبوده. خب بالاخره دلیلی باید باشه که آدم از رویاهاش بگه دیگه. چون شعر زیاده، هر کدومش رو که خودتون دلتون خواست زیر لب زمزمه کنین، یا اصلا بهتر از اون بلند بلند بخونین که همه بشنون. روز و روزگارتون به هر جا و به هر وقتی که هستین به شادی، سرخوشی و تندرستی. توماج تاهباز بودم، مهمون هر روزه شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. زندگیمون بی پارانویا باد. اشارات نظر با صدای سارا نایی.
نشود فحش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نام رسان من و تو. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گوبه نگاهی زبان من و توست.
8:29 دقیقه صبح هست. همچنان همراه هستید با صبحانه با خبری که به لحظات پایانی و نزدیک میشیم. من فهیمه خضرایی هستم. سپاسگزار از همراهی گرم شما با یک برنامه ویژه صبحگاهی دیگر از رادیو فردا. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. وعده من و شما هفت صبح فردا با یک صبحانه با خبر و یک روز تازه دیگر. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یهو دید که پیش روشم، چه چهی زدم و گفتم عاشق که نمیشم. آفتاب نشی باز بری زیر ابرا، قرباری نشی بری در دریا.
ای بی حیاتی سر به هوا دید،
بابا تو دیگه چی هستی؟ دست شیطون رو بستی میونه سبز عاشق، به دوباره کی هستی؟ رقصی بکن رقصی مثل تجربه یه رها شدم.
شادترین های ایرانی، ایرانی ترین شادی ها، همه در یک جا. رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
زندگی بهتر میشه سر کن، قلب من مال توست، عشق و پیش غم سپر کن،
کی میگه این روزا عشق دروغه؟ کی گفته درد دل عاشقا آخه کی شنفته؟ بدون تو دیگه نیمه تمومم عزیزم، میخوام تموم زندگیمو به پاس بریزم. هر کی عشقی جایی داره، یه گوشه دل رسوایی داره، من عاشق به تو مینازم، یک موتو به دنیا نمیبازم. هر کی عشقی جایی داره، یه گوشه دل رسوایی داره، من عاشق به تو مینازم، یک موتو به دنیا نمیبازم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اغلب پدر و مادرها که فرزندانی در سنین تینیجری دارن میگویند که میخواهند دوست فرزندانشان باشن. روانشناسان میگویند بچه ها دوست زیاد دارند، اما تنها یک پدر و یک مادر دارند. برای سلامت یک خانواده و رسم واضح مرزها مهم است که قبل از دوستی پدر و مادر حقیقتاً به نقش مهم خود آگاه باشند. اطفال و نوجوانان به داشتن یک حریم مشخص و روشن نیاز دارند. با آنها گفتگو کنید، نظراتشان را بشنوید، درباره دیدگاه‌هایشان فکر کنید و آنها را سبک و سنگین کنید، ولی باید برای بچه‌ها کاملا روشن باشد که تصمیم نهایی با شماست. این نقشی است که وجدان بیدار و همچنین اجتماع به شما سپرده است و سلامت فکری برای همه اعضای خانواده را نیز به دنبال خواهد داشت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Center of the earth with an honest plan.
رادیو فرداست که همراه شماست.
اگه دل بر و دل توی دل بر کدام
بگو دل بر توی غیر تو دل بر چرا من
دلی دارم خراب و خریدار محبت
بگو دل بر توی دل بری خود تا قیامت
نگاه عاشقم بخش بسته در نگاهم
بگو دل بر توی تا که باشم سر به راهم
من عاشق برای دیدن تو بیقرارم
بگو دل بر توی عاشقم چشم بذارم عاشقم کردی و میکشی منو پروری اگه تو دل بری داری دلم منو میبری واسه داشتنت خودمو میزنم به هر دری ای جان با من اگه دل بر و دل توی دل بر کدام بگو دل بر توی غیر تو دل بر چرا من
دلی دارم خراب و خریدار محبت
بگو دل بر توی دل بری خود تا قیامت
نگاه عاشقم نقش بسته در نگاهم
بگو دل بر توی تا که باشم سر به راهم
من عاشق برای دیدن تو بیقرارم
بگو دل بر توی عاشقم چشم انتظارم
خبرای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
مسئله خیلی زیاده
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد
به نظر من که دونستن حق همه است یعنی همه حق دارن که بدونن
برای دانستن همیشه راهی هست radiofarda.com
حتما خودش دروغ نیست
وقتی میاد زندگی آسون میشه، میاد و تو خونه ها مهمون میشه، هر کسی دنبال خبر میگرده، بهش به این عشق داره برمیگرده، عشق میاد همین روزا خیلی زود، عشق میاد تازه میفهمیم کی بود. پنجره ها با میشه، دلخوشیه گم شده پیدا میشه، عشق میاد شهر رو خبردار کن، اینو برای همه تکرار کن. هر کسی دنبال خبر میگرده، بهش بگینم عشق داره بر میگرده.
تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
من با تو کامل
پیش تو هم با من، قول بده نری به سمت کسی جز من، همه دنیام توی، میخوامت حتی زوری، میخوامت پس چرا دوری، میخوامت اگه حتی دنیا نخواد، میخوامت بلند میزنم فریاد، میخوامت اگه حتی دنیا نخواد، میخوامت بلند میزنم فریاد، میخوامت اگه حتی دنیا نخواد، میخوامت بلند میزنم فریاد، میخوامت اگه حتی دنیا نخواد، میخوامت بلند میزنم فریاد، میخوامت.
The most specific mix of this arrangement and vocal DJ Blackson.
Mi khamat agar to dunya.